الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. در جلسه قبل اشاره شد به این که در فضای بحث اتحاد عاقل به معقول مفهوم اصلا راه نداره، هیچ مفهومی با مفهوم دیگر متحد نمی شود، زیرا مفهوم مانند ماهیت مسار کثرت است. مفهوم جای پراکندگی است، ماهیات هم در این سه مقطع نه چیزی با اونها متحد می شوند و نه اونها با چیزی متحد می شوند، نه ماهیتی با مفهوم، نه ماهیتی با ماهیت و نه ماهیتی با وجود. اگر گفتن اتحاد عاقل به معقول یعنی هیچ مفهومی که در عاقل، که در عقل، که در معقول در بحث نیست، هیچ ماهیتی در بحث مطرح نیست، و اگر گفتن ذاتاً اینها متحد می شوند، منظور از ذات در اینجا ماهیت نیست، منظور از ذات اینجا هویت است، یعنی وجود، که در مبحث اتحاد عاقل و معقول میگویند اینها ذات هم با هم متحدند، یعنی هویتاً متحدند، وجوداً متحدند. مدعای مرحوم صدرالمتعالین این است که از صدر مبحث اتحاد عاقل و معقول تا زلش این است که اون چرا که دیگران فرمودند اختصاص به تعقل جوهر ذات خود را ندارد، چون دیگران گفتند این بحث اتحاد عاقل و معقول مربوط به جوهر قائم به ذات است، ایشون فرمان اختصاصی به تعقل جوهر مجرد ذات خود را ندارد، در همه مقاطع هست چه جوهر مجرد بخواهد ذات خود رو تعقل کند، چه موجود مجردی بخواهد غیر را تعقل کند، چه خود صورت علمیه بخواهد خودش رو تعقل کند، هر کجا عقل است این از لا سگانه متحده است. این اون فضای کلی و عمومی بحث اتحاد عاقل به معقول. بعد مرحوم صدرالمتعالین گفته شد که مقدمه ایشون دارن در اهمیت این بحث، ابتدا فرمودن که مبحث اتحاد عاقل به معقول این من اغمز مسائل الحکمیه، از مسائل غامض فلسفه، از مسائلی نیست که به راحتی برای کسی حل بشود. بعد فرمود ما وقتی پی بردیم به غامض بودن این مبحث در فلسفه، دیدیم بزرگان اهل فلسفه، حالا به تعبیر ایشون از کتب رئیس فلسفه، چون ابن سینا رو شیخ الرئیس میگوین، از این جد یعنی رئیس فلسفه هستید، در کتابهای ایشون، در کتابهای دیگران مثل محقق توسی، مثل شیخ اشراق و مانند اینها، ایشون می‌فرماد این مباحث را حل شده ندیدیم، این شبهات وجود ذهنی هم باره در اونجا لاین حل موند. پس از یک طرف وقتی پی بردیم به سنگینی این بحث، غامض بودن این بحث، نگاه کردیم دیدیم که این آقایان حرفی ندارن که به تعبیر ایشون اون که اینا فرمودن ما یشفی العلیل و یرب القلیل، اینها بیماری این شبهه را برای انسان دوام نمی کنن و تشنگی را هم برطرف نمی کنن. هر که شما در این موضوع در این کتاب ها بخواهید مطالعه کنید میبینید تشنگی انسان همواره بابد. بعد فرمودن وقتی این دو امر رو که هم پی بردن به قامز بودن مسئله و ناامید شدن از حل این مسئله در کتاب های قوم فرمود فتوجهنا توجهن جبلیین الى مسبب الاسباب. ما توجه کردیم اونم توجه جبلی ذاتی درونی، نه یک چیز تصنعی عرفی. مثلا حالا خب مردم بالاخره حالا گوناگونن، جور با جورن، از یک طرف چه بسا فرق کن دعای توسل را با بلنگو و سر و صدا و داد و فریاد میخونند، اما میبین اصلا درون توجهی به جایی نداره. میفرمون یه توجه واقعی که بلین به سوی مسبب الاسباب که او که مفیز علم است باید افاضه کند و تذرعن قریبیان، هم توجه و هم تذرع، اون هم تذرعن قریبیان، اون که بلی و این هم قریبی، یعنی تذرع درونی هماهنگ زبان و قلب الا مسهل الامور صحاب فی فتح آزالباب. اون توجه را به سوی مسبب اسباب، این تضرع را به سوی مسهل الامور صحاب، اموری که سنگین است، صعب است، در چی؟ فی فتح آزالباب، که دست افتحال به سوی خداوند عالم دراز کردیم که این باب برای ما فتح بشود. از کننا قد جربنا مرارن کثیرتن سیما فی باب اعلام الخیرات العلمیه و الهام العوارض الالهیت لمستحقیه و محتاجیه. برای اینکه ما تجربه کردیم این امر، یعنی در توجه و تضرع و نتیجه گرفتن این توجه و تضرع به پیشگاه الهی، حالا یک وقت از کسی توجه و تضرعی داره برای مشکل مالی، حالا مشکل مرض، مشکلات دیگه، اما ایشون فرمود نه، ما اینها رو عمده در مسائل علمی و برای دریافت فیوضات الهی این حرف خب خیلی فرمود سیما فی باب اعلام الخیرات العلمیه و الهام الحقایق الالهیه. ما این تضرعات را، این توجهات را داشتیم، ولی بیشتر مواقع و مخصوصا در مشکلات علمی. خب مستحضر دیگه، حالا مرحوم صدر المتعلی که خودش جای خودش رو داره، تعبیری داشتن از حضرت الله جوادی سلام الله در باره ایشان، ایشون وقت تعلیم میکردن عباد شخصیتی ایشون رو فرمودن مرحوم صدر المتعلیین در فقه و اصول در مسائل مجتهد مطلق بود، یک مجتهد مطلق در فقه و اصول، مجتهد مطلق در فلسفه و عرفان. حالا ایشون که خب تکلیفش مشخص، مثل ابن سینای خب مستحضرید، ایشون فرمایش رسمیشون اینه، میگه ما هر وقت مشکل علمی برای ما پیش میاد به جامعه شهر میریم نماز میکنیم تا خداوند سبحان این مشکل علمی ما رو برطرف کنه. خب مشکل علمی مثل ابن سینا خب واقعا علمی است. حالا بالاخره این سیره بزرگانه، آدم ببینید تو زندگی خودمون چند بار برای مشکلات علمی، حالا اصلا برای ما مسئله علمی مشکل هست یا نیست، مثلا ممکنه به کسی بگه که مثلا مشکل علمی، یعنی چه مشکلی نگارم پول نداره، آدم گاهی مریض میشه، گاهی گرفتار میشه، این مشکله. علمی ها را جد میبرایید سمی نفهمی برین کنار بیده. این که اصلا تخصصا خارج روش تحقیق و علم و اینها نیست، یا حالا به سرگرمی که بعضی ها دارن. حالا تو مسائل علمی، حالا چه در اصل مسئله علمی یا پیرامون مسائل علمی هست اینا، حالا کسی را ما میشناسیم ایشون میگوید به این که برای پیدا کردن هم مباحثه، برای اینکه به این نتیجه رسیدیم بحثا بدون مباحثه که به ثمر نمیرسه، خیلی مشکل بحثا بدون مباحثه. بله یه وقت ما میخوام سرگرمی داشته باشیم و حرف دیگه هست، حالا یه روز این درس یه روز اون درس یه روز میریم یه روز نمیریم، این سرگرمی ها نه. اما اگر بخواد بحث رسمی باشه بدون هم مباحثه که نمیشه. میگه ما درباره هم مباحثه مشکل داشتیم. میگه یک بار خوب آمدیم هم مباحثه ای داشتیم، گاهی میومد گاهی نمیومد، اذیت میشدیم. صبح اول صبح حرم مثلا وقت مباحثه داشتیم، خیلی وقتا نمیومد. بعد میگوین ما اونجا متوسل شدیم تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها که این هم مباحثه برای ما جدیست، این توسل خیلی حال مثلا خاصی نقل میکند. میگوید ما از حرم که آمدیم منزل نرسیده، بین راه کسی پیدا شد و رفیق پیدا شد و مسئله مباحثه به احسن وجه حل شد. میگوید بعدش کل مکاسب و کفایه و همه اینا رو بحثای خیلی قوی از همه جهت وقتی توسل باشه از اون طرف عنایتی بشه که دیگه نصف کاره نمیدن. در از تو مسائل علمی تو اینها ایشون فرما خب تو این مسائل ما تجربه داریم. از کنا قد جربنا مرارن، نه یک بار دوبار، سیره علمی و عملی بزرگان اینجوریه. کثیرتن سیما فی باب اعلام خیرات العلمیه و اعلام الحقایق الهیه لمستحقیه و معتاجیه که ان عادته تعالی و الاحسان و الانعام. بالاخره طرف اینجوری نظام یک چنین نظامیست، یک چنین حقیقت الحقایقیست، ان عادته الاحسان و الانعام. مگه میشه این و تضرع باشد، توجه باشد، توجه جبلی باشد، تضرع غریزی باشد، اما از اون طرف خبری نباشد؟ امکان نداره. و سجیت و حل کرم و اعلام. این که در جامعه کبیر درباره زواد قدسی معصومین میگیم سجیت و حل کرم، این بخاطر این که اونا مزار همین حقیقت هم بود. و شیمته و رفع و اعلام هدایه، مثلا اون حقیقت الحقایق اونجا اینجوریست، رفع و اعلام الهدایت. سنت الهی بر این است که این پرچم هدایت بالا برود، رفع و اعلام الهدایت. بالاخره اگر یک تشنه‌ای هست، تشنه‌ای صادق دارد، امکان ندارد آبی برای او خلق نشود و ایجاد نشود. و شیمته و رفع و اعلام الهدایه و بس و انوار الافاظه. این طرف اگر استعداد بود، طلب بود، اجابت اون طرف یقینی. منتها این دو شرط رو قرآن کریم بیان فرمود، این دو شرط را اگر داشته باشد اون بر یقینی. امن یجیب مضطر ازاده او، این اصرار و این خواستن. ممکنه کسی مضطر باشه اما زبان باز نکنه، اگر ندادن تقصیر کسی نیست، سائل اگر کاهل و بعد تقصیر نکنه. اما فرمود این دو شرط اساسی است. امن یعنی اون کسی که خدا سبحان کسیست که امن یجیب المضطر ازاده، سنت الهی است، دیگه تخلف نداره. هم اون بالا بردن پرچم هدایت و هم این بست انوار افاضه الهی از این سویت دیگه. می‌فرماد چون اینجوری است فافاض علینا، حالا این سنت الهی، اینم روش ما، بعد از توجه به این مسئله مشکل بودن و کسی هم نتونست او رو حل کنه، فافاض علینا فی ساعت تسویدی هذا الفصل من، افاض از کجا؟ من خزائن علمی، علمن جدید. این جدید بودن یعنی اینکه چیزی که برای دیگران نبوده این تازه آمده، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. از اونجا که تکرار در تجلی راه ندارد، هر افاضه‌ای که از بالا بیاید جدید است، نو است. فافاض علینا فی ساعت تسویر حاضر فست، اون وقتی که ما این فصل رو می نوشتیم، این بحث رو می نوشتیم، خب مسئله برای ما حل نشده بود، دیدیم که آقایون که برای حل نشد، ما هم که حالا دستمون خالیه، مسئله مشکله، مسئله سنگینه، لذا دست ابطال به سوی ملکوت عالم بردیم و از اون بعد این افاضه برای ما پیدا شد. فافاض علینا فی ساعت تسوید حاضر فست. در ذیل این جمله ایشون در این اسوارهای خطی پاورقی از خود ایشون هست، اونچه که تو تحتی عدد استاده ایشون هم آوردن بعضی از این نسخه هایی که می فرماد دست مام هست، منتها جالب ترش اینه که مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه تو سفینه البهار، اونجا تو این سفینه، تو این چاپ جلد 5 در صفحه 61، ایشون اونجا که حرف راجع مرحوم صدر متعالی مطرح میشه، اونجا ایشون دارن که حالا ببینید مرحوم محدث قومی میگه، اینا نه یک فیلسوفی نقل نمی کنه بگن که کسی محدث قومی، اصلا محدث قومی رو اگر بگید مقدس قومی حرف به ناز به جایی گفته نشده، اون مقدس قومی برای ما شیخ خطاب رضوان الله علیه. ایشون می فرمان که اقولو رأیتو علا هامش الاسفار به خط شیخ العجل العالم المحدث الحاج میرزا محمد تقی صاحب و کتاب الاربعین الحسینیه فی فصل اتحاد العاقل والمعقول نقلن عن المصنف. بفرماد این رو ایشون استادشون نقل کردن از مصنف، یعنی مرحوم صدر المتعلین، که صدر المتعلین فرمودن قال کنت حین تسویدی هذا المقام به کهک من قرا قب. خب دیگه مزدرید ایشون تو 8 سالی که در کهک قم تبعید بودن به یک معنا از دست اراذل و اوباش دیگه پناه برده بودن به اینجا، و خب منظومه شمسی همشون بودن دیگه، افرادی که همراهش بودن، خودشون و شاگردانشون و مرحوم فیض بودن، مرحوم فیاض بودن، دو تا از دامادهایشون هم شاگردش بودن هم دامادش بودن، مرحوم فیض با اون عظمت، فیاض لاهیجی با اون عظمت، و خلاصه منظومه شمسی که نقل میکنن سویه ایشون همسر مرحوم فیاض لاهیجی، حالا اون یکی که مرحوم همسر مرحوم فیض همسر مرحوم فیض به پدرشون، چون این اسم خودشون گذاشته بودن، هم فیض رو هم فیاض رو، این اسم رویشون به سرشون گذاشته بودن. دخترشون اعتراض میکنن به پدرشون که شما چطور اسم شوهر من رو گذاشتید فیض اما داماد من رو گذاشتید فیاض. ایشون فرمودن تو فیضی نباشد فیاضی نست. و خب حالا بعد از مسائل هم هست که خیلی فیه لطیفتون، چون مرحوم فیاض بالاخره دست از اصالت ماهیت بر نداشت که ایشون، ولی مرحوم فیض خوبیشون فرمودن تو فیضی نباشد فیاضی نست. هر از منظوم شمسی بودن اینجا آمده بودن در که از زرازل او باش پناه برده بودن به اینجا و اسبارشون اونجا نوشتن. ایشون می فرمان وقتی من جل می نوشتیم کنتوهین تسفیدی حاضر مقام به کهک من قرا قم، فجیه تو الى قم زائرن لبنت مصبن جعفر علیه السلام مستمدن منها، استمداد جستیم از حضرت معصوم سلام الله علیه و کان یوم الجمعه ان کشف لی هذا الامر باذن الله تعالی. حالا در بعضی از این نسخه هم هست که ایشون دارن فرمان این صبح جمعه بود، تاریخ فلان بود، ما مثلا 58 سال اون بود، اینا رو هم دارن. الان اینجوری عنایتی داشته باشید، یک مجموعه اینها رو تو ذهنتون داشته باشید، مسئله درباره یکی از مسائل فلسفی است که به تعبیر ایشون برای کسی حل نشد، یعنی سنگین ترین مسئله فلسفی است که برای ابن سینا حل نشده، برای فرانسوسی حل نشده، شیخ اشراق حل نشده، اینا حل نشده. پس مسئله سنگین ترین مسئله فلسفی. بعد این آقا میگوید ما که دست ابتحال به سوی ملکوت عالم دراز کردیم، اونا که فرمودن شما فبتغوا الی الوسیله، این وسائط و وسیله و اینها هم باید باشه. ایشون برای حل این مسئله از کهک صبح جمعه ای راه افتادن به سوی قم، به تعبیرشون مستمدن منها، استمداد بجوییم از حضرت معصومه. مشکل ترین مسئله فلسفه در طول تاریخ فلسفه که تا اون زمان برای کسی حل نشد. بعد هم ایشون استمداد می جوید از روح مقدس و مزجع شریف یک امامزاده، حضرت معصوم سلام الله علیه، و میگوید به این که فنکشف علی، یعنی خداوند سبحان به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها مشکل ترین مسئله فلسفی این فیلسوف را ایشون حل کرده، از خدا خواسته. و یه مسئله این سال یه طلبه بره حرم بگه ما امروز وضع مالیمون بده، یه طلبه بره حرم بگه من زن میخوام، یکی بگه من فرزند میخوام، بعد حل بشه بگه حضرت معصومه. حالا شما اگر تاریخ فلسفه رو خوب مطالعه کرده باشید و نقش مرحوم صدرالمتعالین را در تحول فلسفه در طور تاریخ فلسفه عنایت داشته باشید، از اون طرف حرف این فلاسفه غربی رو شنیده باشید که اونها چقدر داد و فریاد دارن به ما که شما بعد از 400 سال چرا این اندیشه بلند و ژرف فلسفی صدرالمتعالین رو نذاشید از مرز برید بیرون و ما بفهمید. 400 سال ما دور بودیم از چنین اندیشه. خیلی نداد بیداد دارن بعضی ها که شما چرا تا حالا چنین اندیشه رو ما معرفی نکردید. بعد تو فلسفه بحث اتحاد عاقل و معقول تحول عظیمی در فلسفه ایجاد کرد. الان 400 سال است که همه با چشم حیرت دارن نگاه میکنن که این مسئله تحول فلسفی همه اینا به برکت حضرت معصوم سلام الله علیه. آیا حق داریم بگیم خاک بر سر ما همین حضرت معصومه؟ هم ایشون از که خب برای خیلی خطرم بود، از که حضرت ارازل و باشون که بنا بود خیلی خطرم براش بود، از اونجایشون بیان صبح جمعه حرم و این تضرع و این ابتهال و این نتیجه و این تحول در مسئله مهم فلسفی، بعد ما در قم باشیم، کنار حرم باشیم، بدو بدو از این درس با اون درس هم صبح تا شب بریم، بعد هم آخر عمر دست خالی بخوایم بمیریم. چه بدبختیست برای این. چند بار عرض کردیم خدمت بعضی از آقایان که خب ما حدود 10-15 سال بین طولین حرم مقایسه داشتیم، صبح بین طولین حالا منزل ما تو از اونجا بایی اصلا نصف را رو بازی پیاده بیاییم که در ماشین بگیرم، گاهی ما بعضی ها میگفتیم اگر مثلا تو سرمای برف زمستان بین طولین تو اون سمت اون بر میدان امام اونجا اگر از دور یک شهید دیدید احتمال دو چیز است، یا گرد یا دوته بود. خب از اونجا ما این توفیه رو داشتیم، مکرر در مکرر پیش می اومد. خب ما رسائل رو، مکاسب رو، کفایه رو، اشارات رو، اسفار رو، تمهید رو، فسوس رو، مصباح رو، همه اینا رو دارم بایستیم کردیم، بارها و بارها پیش می اومد. سر درس مطلبی باز من رو حل می شود، هر چه مطالعه می کردیم گاهی پیش اومد برای مثلا افرادی که مثلا برای سر زیاد مطالعه، گاهی 2-3 نصف شب آدم روی یک مسئله، حتی گاهی بعضی وقتا بر اثر زیادی بینی بعضی افراد احتمال خونریزی، احتمال کنن خونریزی می کنن از شدته. خب ما حال نشد، بعد می اومدیم هرم تو مباحثه دیدیم که مطلب هم خیلی از مسائل که تو مطالعه تو ذهن آدم نمی اومد ببینیم حرم داریم معرفی میکنیم، اینا مسئله حله، مسئله جدیده، مسئله حل شده است. خب این چنین واقعی حالا این بزرگان این جور استفاده ها کردن، این کارها را داشتن. بعد تفتیر حالا اینو مقصوم از سفینه البحار مرو مهندس خب میرا بردیم اینو ایشون داره نقل میکنه. این فافاز علینا فی ساعت تسبید هذا الفصل من خزائن علمه علما جدیدا و فتح علی قلوبنا من ابواب رحمته فتحا مبینا و ذلک فضل الله یعطی من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این یعطی من یشاء مشیت الهی بر مدار حکمت الهی، مشیت و خاص الهی که مثل خاص نفسانی ما نیست که از یکی خوشمون بیاد از یکی بدمون بیاد، از یکی خوشمون اومد نسبت به او احترامی بکنیم اکرامی بکنیم، از یکی که بدمون اومد بعد نسبت به او. اونجا مشیت الهی بر مدار حکمت الهی و هر کسی به اندازه درخواست و استعدادش میگیره. والله ذو الفضل العظیم. فنقول امتثالا لقوله تعالی و اما به نعمت ربک فحدث. از باب این که بالاخره اون نعمتی که خدا داد این رو حدیث کنید بگید، ما اون نعمتی که گفتیم افاضه این فتحه اون که خدا به ما داد ما این رو هم میگیم که برای دیگران هم باش. حرف ما اینه که شما لازم جب حرفشون رو شروع میکنن که بحث هست میشون. ان صور الاشیاء على قسمه اهداهما صورت مادیت قوام وجودها بالماده و الوضع و المکان و غیره و مثل تلک السور لا یمکن ان تکون به حسب هذا الوجود المادی معقولتن بالفعل بل ولا محسوستن ایزن کذالک الا بالعرض. می فرما صور اشیا دو قسم است، بعضی از اینا صور مادی است و بعضی صور مجرد است. ان صور الاشیا علا قسمین، احداهما صورتون مادیتون که قوام و وجودا بالماده است و وضع است و مکان است و زمان است و مانند اینها. این صور مادی و مثل تلک الصوره، این لا یمکن ان تکون به حسب هذا الوجود المادی معقولتن بالفعل، صورت مادی به حسب اون وجود مادیش امکان نداره معقول بالفعل باشه. که این که بل حالا اضرابشون ولا محسوستن ایزن، حتی محسوس یعنی علم ادراک حسی هم نسبت به اون نمیشه. این که میفرماد ولا محسوستن ایزن کذاله یعنی بالفعل، نفرمود این معقول بالفعل نمیشه، محسوس بالفعل هم نمیشه الا بالعرض، بله این محسوس بالعرض باشه. تو همون بحثایی که داشتیم دیگه ذهن شربتون است، بالاخره در ادراک ها، در ادراک حسی ما وقتی درخت خارجی را میبینیم میخوام ادراک حسی نسبت به او داشته باشیم، اون درخت مادیش که محسوس ما نمیشه، معلوم ما نمیشه بالفعل، بلکه بالعرض است. اون معلوم به ذات ما مثلا اون صورتی است که از اون میگیریم، که در بحث نهایی گفتیم که اونی هم که معروض بالعرض است خارج، معلوم بالعرض است، اینی که معلوم به ذات است انده تحقیق، اینم معلوم بالعرض خواهد بود اون بحث علم، ولی تو بحث وجود ذهنی اونجا این هست. این صورت مادی نه معقول واقع میشه نه محسوس واقع میشه از اون جهت مادی. لا یمکن ان تکون به حسب هذا الوجود المادی معقولتا بالفعل بل ولا محسوستا ایضا کذلک الا بالفعل و اخرى والاخرى، یعنی اون دیگری صورت مجردت عن الماده والوضع والمکان. چون گفتیم صور اشیا دو قسم است، قسم دوم اون صورت مجرد از ماده و وضع و مکان و زمان و مانند اونهاست. حالا این مجرد بودنش هم دو نوعه، دو جوره، گاهی تجرد تام است، گاهی تجرد مثالی و برزخی که تجرد غیر تام میگوین. این که گفتیم صورتون مجردتون، این تجریدن حالا که مجرد است اما تام که هم از ماده و هم از مقدار و مانند اینها مجرد است، این تجرد تامه. فهیه صورتون معقولتون بالفعل، اون صورت مجرد که به تجرد تام مجرد است، این صورت معقول بالفعل است. فرمود اما تامن او ناقصن، یعنی تجرد و تجرد تام نیست، ماده ندارد ولی مقدار دارد، که ادو تعبیر میکنه تجرد برزخی و خیالی و مثالی و مانند اونها. او ناقصن فهیه متخیلتون او محسوستون بالفعل، ولی اینها بالفعل متخیل هست، محسوس هست و مانند اونها. پس بنابراین حرف اول الان این شد در این تقسیم صور اشیا به مجرد و غیر مجرد. اون که مادی است معقول واقع نمیشه، محسوس واقع نمیشه و به یک معنای کلی معلوم واقع نمیشه، معلوم بالفعل نمیشود، چه این که عالم بالفعل هم نیست. اما اون صورتهای مجرد، اما مجرد تام یا ناقص، اینها معقول واقع میشوند و محسوس و متخیل میشوند. این یک حرف، حالا فقط سه عند جمیل حکما، یک حرف دیگری است که انشاءالله فردا. والحمد لله.